te la fiqui.
در بزرگراه شهید صدر در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا تونل نیایه شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در مسیر غرب به شرق همین بزرگراه، یعنی بزرگراه شهید صدر از تونل نیایش تا خیابان پاسداران هم شاهدیم. اما دیگر معابر پر ترافیک، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه شهید ستاری، مسیر شرق به غرب خیابان انقلاب اسلامی از خیابان سپاه تا میدان فردوسی، خیابان آزادی در مسیر شرق به غرب از میدان انقلاب اسلامی تا بزرگراه یادگار امام، و در مسیر غرب به شرق هم از خیابان استاد معین تا خیابان توحید، و در مسیر شرق به غرب بزرگراه آیت الله رئیسی از خیابان فدایان اسلام تا خیابان شهید رجایی شاهد ترافیک سنگین هستیم. بررسی ترافیک حوالی بازار در هفته‌های پایانی سال موضوع بخش اصلی صدای شهر رادیو تهران و ما همچنان با شماره 88-822-301 منتظر تماس‌های شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم. اما گزارش خانم افشار نژاد.
در مورد ترافیک حوالی بازار در هفته‌های پایانی سال صحبت می‌کنیم. چهارراه گلوبندک هستم. در خدمت یکی از شهروندان گرامی ببینیم که ترافیک این اطراف به چه صورت هستش این روزها.
الان هم مثل سال قبلش فرقی نکرده، خریدا و نمیدونم چیز شب عید مثل قبل تغییر نکرده نسبت به سال قبل.
ترافیک چجوریه مخصوصا این زیرگذری که زدن برای گلوبندک؟
ترافیک رو یه راه خروج بیشتر نداره، یه طرف هم هست، همه هم مجبور از همین مسیر برن، فرقی نکرده، مثل هر سال شلوغه، یه وضعیت نامرتبی داره دیگه. جلو بازار همیشه ترافیکی، یعنی شما از ساعت نمیدونم 4 و 5 به بعد یادی که جایی برای رفت و آمد عادی نیستش دیگه. حالا با صبح بهتره، ظهر یه خورده دیگه آروم‌تر میشه، ولی دوباره از 3 و نیم 4 به بعد دوباره ترافیک شلوغ.
الان چند روز این وضع هستش؟
هستش، هر ماه 20 روزی هست شروع شده دیگه،
یعنی تقریبا ماه اسفند و این ترافیک بوده.
بله همیشه ما که میایم همیشه اینجوری، مثلا تو برگشتش خیلی ترافیک بیشتره، اونم به خاطر مسیرش شده، این یه طرفه بودنش و تمام خروجی وصل میشه به این یه خیابون بیشتر دیگه، خروجی مجبور همه از اینجا رد میشه. خیابون خیام هم همینطوره، ولی باز خیلی بهتر از اینجاست، چون اکثر مردم بیشتر از این خیابون رفت آمد دارن. یه مترو 15 خرداد سه تا در مترو داره اینجا، یکی داخل بازار، دو تا سمت غربی و شرقی خود خیابون 15 خرداد هم هست. ترافیک اصلی اینجا مثلا مخصوصا کسایی که میان شهرستان برای بازار میان برای خرید، دروای اصلی دیگر رو نمیدونه، خیابون خیام و خود امام خمینی و اینجور چیزا رو نمیدونه، بیشتر از ورود و خروج از همین دره، و اکثر تاکسی دارا ماشینای مثلا مسافربری از همینجا وایسه.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
بله همونطور که از گزارش همکار گزارشگرمون سرکار خانم افشار نژاد متوجه شدید، داریم در واقع بررسی ترافیک حوالی بازار در هفته‌های پایانی سال رو بررسی می‌کنیم. 88-822-301 رو بگیرید و از تجربتون از ترافیک حوالی بازار تهران در روزهای منتهی به پایان سال به ما بگید. در واقع هر گونه توصیه، انتقاد، پیشنهاد و هر گونه صحبتی که در این ارتباط با موزیک که خدمتتون عرض کردن دارید، ما با تلفن 88-822-301 منتظر تماس‌های شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. 16:55 دقیقه بخش بعدی صدای شهر رو بشنوید.
عصر 19 روز از آخرین ماه سال 1403 هجری خورشیدی شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. دعوت میکنیم شنونده سیلی در تاریخ باشید.
سیری در تاریخ.
گفتم سیر نه سیل.
سیل
صدا داره. لطفاً عوضش کن.
عوضش کنه؟
سیلی در تاریخ. مرد 80 شعله ایران. نویسنده قاسم اورنگی. تهیه کننده و راوی صادق داوری‌فر. طراحی صدا دینا داوری‌فر.
بابا بگو دیجی بهتره.
مگه مجلس عروسیه؟ برنامه رادیوییه. دیجی چیز صدا تر. ای بابا طراحی صدا دینا داوری‌فر. عبدالکریم عیادی یکی از مرموزترین چهره‌های دربار پهلوی و از اعضای فعال تشکیلات بهایی است که توان
این چیه؟
خود گفته بهایی.
بها منظورم پول نیست که.
پس چرا به میگی هر چیز بهایی داره؟
او با این فرق داره.
عبدالکریم عیادی یکی از مرموزترین چهره‌های دربار پهلوی و از اعضای فعال تشکیلات بهایی است که توانست با نزدیک شدن به محمد رضا پهلوی به عنوان پزشک مخصوص او ای بابا
پزشک گفتم
بابا اول دام پزشکی خونده
حالا باید اولشو بذاری
خودت همیشه میگی برای مستند از اون اول اولش تحقیق کن
وان پزشک مخصوص او علاوه بر به دست آوردن قدرت و موقعیت ویژه برای خود به توسعه و ترویج بهائیت در ایران بپردازد. عیادی در 1286 شمسی در تهران به دنیا آمد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل وارد ارتش شد و با دانشجویان اعزامی به فرانسه رفت و در رشته دامپزشکی به تحصیل
جنگل که نرفته رشته دامپزشکی
دکتر جعفر نژاد به اتاق عمل
و در رشته دامپزشکی به تحصیل پرداخت پس از 2 سال تحصیل به پزشکی تغییر رشته داد و در 1311 شمسی با گرفتن مدرک به ایران بازگشت و توانست در کمتر از 2 دهه به یکی از بانفوذترین افراد در دربار پهلوی تبدیل شود. عبدالکریم عیادی در زمانی که سرهنگ ارتش بود به گفته پروفسور جان برنار به اسدالله علم با وجود نداشتن آشنایی کافی در پزشکی پزشک مخصوص شاه شد. حسین فردوس از اعضای برجسته اطلاعاتی رژیم پهلوی اظهار می‌دارد
فساد در حد اکثر متصور بود به نحوی که من به عنوان خب رئیس بازرسی دیدم اگه قرار باشد که به تمام چپاولگری ها رسیدگی بکنم باید اقلا 10,000 پرسنل داشته باشن که اینا هم دائما فعال باشن اومدیم یه رقمی گذاشتیم گفتیم از 100 میلیون تومن به بالا هر کی چپ قبول کردین رسیدی کنید
این کیه؟
فردوس
تازه همین سه
حرفاش چه ربطی به اینجا داره؟
عیادی کلی پول بالا کشیده
در بازرسی شانشایی موجود بود
حسین فردوس از اعضای برجسته اطلاعاتی رژیم پهلوی اظهار می‌دارد که وی ابتدا به عنوان پزشک علیرضا برادر تنی محمد رضا شاه وارد دربار شد و سپس به واسطه علیرضا به محمد رضا پهلوی معرفی گردید و به سرعت توانست جای ارنست پرون را در دربار پهلوی پر کند. پرون اهل سوئیس بود و از دوستان دوران تحصیل محمد رضا بود که به ایران آمد و منشی خصوصی شاه شد. فردوس در این مورد میگوید: پس از پرون، من، فردوس و عبدالکریم عیادی تنها اشخاصی بودیم که در ساعات فراغت محمد رضا شاه به نزد او می رفتیم.
موسیقی دیگه نداری؟
مگه نگفتی اوقات فراغت؟
خب
شاه موقع فراغت کلاسیک گوش می کرده.
جدی؟
آره.
فردوس در جای دیگر در رابطه با زمان دیدارهای محمد رضا پهلوی با عبدالکریم میگوید: دیدار محمد رضا با عیادی از هفته 3 روز به هر روز تبدیل شد و دیدار هر روزه به کلیه ساعات فراغت کشید. صبحها هنوز محمد رضا بیدار نشده، عبدالکریم حاضر بود و شبها تا وقت خواب در اتاق او میماند. فردوس عیادی را جاسوس مسلم انگلیس می داند
غرورم چوگی بی بال دلون باشوی بی حال.
این کیه؟
مسلم.
مسلم؟
خواننده.
مسلم
مثل هم نمیشه. میشه که
فردوس عیادی را جاسوس مسلم انگلیس می داند که توسط سرویس جاسوسی انگلستان به دربار معرفی شده است. بدون تردید باید گفت که او از آغاز توسط سرویس انگلیس نشان شده بود و واجد شرایط یک جاسوس طراز اول بود و لذا او را به دربار معرفی کردند. نقشی که عیادی تا انقلاب برای غرب داشت، مجموع مهرهای غرب روی هم نداشتند. عیادی پس از ازدواج شاه با ثریا اسفندیاری موفق به جلب نظر وی شد و همواره در زندگی خصوصی محمد رضا پهلوی زنان و اطرافیان او حضور داشت و اطلاعات لازم را کسب و در اختیار انگلستان قرار می‌داد. او اولین کسی بود که از ابتلای شاه به سرطان غدد لنفاوی مطلع شد و مراتب را از طریق شاه بورجی به اطلاع انگلیسی ها رساند.
این کیه؟ قطع کن.
و مراتب را از طریق شاه بورجی به اطلاع انگلیسی ها رساند. وی پس از آگاهی پزشکان فرانسوی از بیماری شاه، از آنها خواست که واژه سرطان را برای شاه به کار نبرند و معتقد بود کسی نباید از بیماری شاه مطلع شود. اسدالله مبشری وزیر دادگستری ایران در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی عیادی را عضو سازمان جاسوسی سیا معرفی می‌کند.
سیاه. گوش کن من چی میگم، این همونو نذار، شاید یه معنی دیگه باید داشته باشه.
اسدالله مبشری عیادی را عضو سازمان جاسوسی سیا معرفی می‌کند و می‌گوید مأموریت داشت چنانچه شاه برخلاف منافع آمریکا اقدام کند او را به قتل برساند.
بابا اگه شاه رو میکشت چی میشد؟
پسرش شاه میشد.
بعد پسرش چیکار میکرد؟
چه میدونم، کارهای باباش رو احتمالاً ادامه میداد دیگه.
نه بابا، خودش گفته اگه دوباره زندگی کنم میرم کارگردان سینما میشم.
پسرش گفته؟
آره.
ازری نماینده اسرائیل در ایران سرلشکر ایادی پزشک ویژه شاه را چشم و گوش شاه می داند و وفاداری و سرسپردگی وی به محمد رضا پهلوی را دلیل پیوند او با شاه عنوان می کند و می نویسد هرگاه سران کشور با شاه به نکته دشواری بر می خوردند دست به دامن ایادی می شدند و او می توانست گره گشایی کند. عباس میلانی در کتاب ایرانیان نامدار ایادی را پل ارتباطی بین شاه و رجال پهلوی معرفی می کند و می نویسد هنگامی که شاه در سفر یا در حال گذراندن تعطیلات یا خارج از دفترش بود نخست وزیران و سفرا
بود که همه می‌خواستن دوشک بازی کنن و هر کی سعی می‌کرد دوشک مونیکی رو کش بده.
این صدای چیه؟
یه مستند از تفریح خانواده شاهه.
البته به نظر من موقعی است که خیلی لذت بخشه که آب گرم باشه، چون وقتی میافتیم تو آب اولین چیزی که حس میکنیم سردیمونه.
هنگامی که شاه در سفر یا در حال گذراندن تعطیلات یا خارج از دفترش بود، نخست وزیران و سفرا نمی‌دانستند چگونه پیام‌های اضطراری را به او برسانند. ایادی بهترین راه ارتباطی بود. او پیام‌ها را به شاه می‌رساند و پاسخ‌ها را می‌آورد. وی همچنین در مورد قدرت ایادی در دربار پهلوی می‌نویسد: نزدیکی به قدرت قدرت می‌آورد. در ربع قرن آخر فرمانروایی شاه در ایران هیچ کس به اندازه پزشک شخصیش دکتر عبدالکریم ایادی به او دسترسی نداشت. او در پس زمینه دور از همه دوربین‌ها در خفا بود و در عین حال بی‌رحمانه به دنبال قدرت بود و بدون ترس اعتقادش به بهاییت را ترویج می‌کرد. این مرد بعد از شاه یکی از قدرتمندترین مردان در کشور بود. ایادی در 19 آبان 1336 به فرمان محمد رضا پهلوی با حفظ سمت بازرس عالی بهداری به استخدام ساواک درآمد. وی در 28 مهر 1345 سمت مشاور امور بهداشتی این سازمان را نیز بر عهده گرفت. عبدالکریم نقش مهمی در کنترل فعالیت‌های مراکز دینی و علما و روحانیان مبارز داشت. به دستور وی برخی از این مراکز نظیر حسینیه ارشاد تعطیل شد.
و راهی که نه میدونم تا آخر عمر هم اگر تلاش کنم شب و روز و همه یه زندگی مفدا کنم، نه به عنوان بت روشن فکران در اون جناح چیزی میشم و چیزی گیرم میاد و نه به عنوان یک چهره مقدس مذهبی در اینجا، و هر دور از دست میدم و امیدوارم در این از دست دادنها چیزی به دست بیارم.
ایادی در 25 دی ماه 1352 دستورات محمد رضا پهلوی را به این شهر به ساواک می‌رساند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در مورد حسینیه ارشاد مقرر فرمودند باید تمام این اشخاص را شدیداً تنبیه کنید، زیرا خیانت بزرگی به کشور کرده‌اند. به علاوه شما نیستید که در مورد افتتاح یا عدم افتتاح تصمیم بگیرید. لازم است موضوع را دقیقاً پیگیری و نتیجه را بعداً گزارش دهی. عبدالکریم ایادی به گفته حسین فردوس بیش از 80 شغل مهم و پولساز داشت.
اگه شما یه شغل داشته باشی خیلی بهتر از اینه که چند تا شغل داشته باشی. در واقع میتونی تو شغل خودت بسیار پول در بیاری.
این چه ربطی داره؟
بابا الان همه نمیدونن چی کاره هستن.
یعنی چی؟
یعنی هزار جو کار میکنن ولی نمیدونن دارن چی کار میکنن، نمیدونن به چی علاقه دارن.
چه ربطی داره؟
خب اگه بهشون آموزش بدیم شغلو نمیشن.
من اگر 10 ساعت تمرکزم روی بیزینس باشه خیلی بهتر از اینه که 10 ساعت بیام رو 5 تا بیزینس وقت بذارم.
ایادی عضو باند قاچاق هوشنگ دولو و محمد رضا پهلوی بود. وی بدون تفتیش کیف و چمدانهایش به کاخهای سلطنتی وارد میشد و کسی جرأت اعتراض به او را نداشت. دکتر عیادی هوادار وارد کردن کلیه فرآورده‌های کشاورزی و دامی از خارج بود و می گفت ایران خیلی از محصولات کشاورزی را ارزان‌تر از آنچه در داخل کشور تولید می شود می تواند از خارج تهیه نماید. بنا به اظهار حسین فردوس، حتی با وجود چند برابر بودن قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، عیادی دستور به خرید کالاها از خارج کشور می داد. دکتر علی قلی عالی خانی، وزیر اقتصاد، در خاطراتش در مورد منفعت طلبی عیادی در شیلات جنوب می نویسد
تو هوای گرم بندر توی بازار خرمشهر
جنوب دهه 40-50 دینا
بابا حوصله مخاطب سر رفت، همش داری حرف میزنی، بذار یکم خودشو از جنوب تصفیه سازی کنم.
اینجوری
باحاله.
او ماهیگیری جنوب را که با نیت خوب ایجاد شده بود در دست گرفته بود. وی برخلاف توقع ما به هیچ وجه به ماهیگیران جنوب این امکان را نداد که بتوانند در آنجا فعالیت خودشان را بهبود بدهند. فقط برای او محل درآمدی شده بود که ماهیگیری جنوب را در اختیار شرکت‌های خارجی بگذارد و خودش هم سودی از این راه ببرد. که شیلات جنوب در حالی در انحصار عیادی قرار داشت که به گفته مجید مهران کارمند وزارت امور خارجه در قرارداد شرکت ماهیگیری ایران با کشور ژاپن دولت ایران بهره‌ای از این قرارداد نبرد و تمام منافع آن متعلق به عبدالکریم عیادی بود. پس از تصویب طرح توسعه خانه سازی توسط سازمان برنامه
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش.
درباره خونه
میدونم، چرا اینجا داری پخشش میکنی؟
بابا خونه انقدر گرون شده بعضی دیگه نمیدونن چه شکلیه. اینجوری به عنوان یه میراث معرفی میکنم که فراموش نکنه.
خدا
جای دنیا تامون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیمون قدیمی نیست.
ارتشبد عیادی به همراه ارتشبد نصیری و پرویز خسروانی و چند نفر دیگر بسیاری از زمین‌های مرغوب و بدون صاحب یا متعلق به افراد بدون نفوذ را از دست صاحبان آن خارج کردند. وزارت منابع طبیعی نیز جنگل‌هایی را که صاحبان یا مدعیانی داشت به زور نیروی ژاندارم به تصاحب خود درآورد. سپس به تقسیم آنها بین درباریان و عوامل رژیم نظیر عیادی و نصیری پرداخت تا به ساختن شهرک‌های شیک مشغول شوند. اسناد ساواک از تصرف زمین 10 هکتاری در 13 اردیبهشت 1349 در جنوب غربی هتل قو توسط عیادی خبر می‌دهد. پس از روی کار آمدن دولت شریف امامی در شهریور 1357، عبدالکریم و چند افسر عالی رتبه ارتش نظیر اسدالله صنیعی و حبیب الله شجاعی برای فرو نشاندن خشم مردم از سمت خود کنار گذاشته شدند. در سوم مهر 1357 ساواک طی گزارشی وضعیت موجود جامعه را به دخالت اطرافیان محمد رضا پهلوی نظیر عیادی نسبت می‌دهند. بر اساس گزارش بانک مرکزی در بحبوحی انقلاب مبلغ 70 میلیون دلار ارز توسط عیادی از کشور خارج و به کشور سوئیس رفت. عیادی در 1359 در بیمارستان ژنو به علت بیماری سرطان درگذشت.
آه. سیما فیلم تقدیم میکند.
نظر نمیگیری؟
مگه نگفتی مرد شدی؟ مرد کمک نمیخواد.
برنده جایزه نوبل بهترین جنینشناس جهان پروفسور حسین بهاردن.
ذهن زیبا.
حسین بهاردن هست.
چه بهاری؟
من از اصله بدم میاد قربان.
دانشجوی فوق لیسانس رشته جنینشناسی هستم.
شما اومدی با استاد مارک کلاس برداری؟
منم برای پیشرفت رویان
کاسه گدایی دست میگیرم تا پول جور کنم.
امیرعلی دانایی، کوروش سلیمانی، ساناز سعیدی، محمد نادری و زهرا داوود نژاد. ذهن زیبا. هر شب ماه مبارک رمضان ساعت 22 شبکه 1 سیما.
صدای شهر.
آرامش و صبوری در ترافیک میتونه هم به حفظ سلامتی روانی شما کمک کنه و هم تجربه دلپذیرتر برای شما و دیگران ایجاد کنه.
ترافیک
در بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی، اونطوری که نمایشگرهای صدای شهر رادیو تهران در این لحظه نشون میدن، شاید ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید یاسینی هم از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز شاهدیم. اما دیگر معابر پرترافیک، بزرگراه بسیج در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بولوار زمزم، بزرگراه شهید باقری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه شهید یاسینی، مسیر غرب به شرق خیابان شهید مطهری از خیابان ولیعصر تا خیابان شهید مفتح، خیابان شهید بهشتی در مسیر شرق به غرب از خیابان سهروردی تا خیابان ولیعصر، و همینطور مسیر جنوب به شمال خیابان ولیعصر، همونطوری که نمایشگرهای صدای شهر رادیو تهران در این لحظه نشون میدن، از بوستان سائی تا میدان ونک از جمله معابر پرترافیک اون این لحظه شهر تهران هستند. با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد ترافیک حوالی بازار در هفته‌های پایانی سال به ما بگید. 88-82-301 شماره تماس صدای شهر رادیو تهرانه و منتظر تماس‌های شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم. اما در این لحظه گزارش خانم افشار نژاد رو با هم می‌شنویم.
در مورد ترافیک حوالی بازار در هفته‌های پایانی سال صحبت می‌کنیم. بیشتری مراجعه کننده از شهرستان ها فکر میکنم برای همین ماه اسفند باشه.
بیشتر همینه دیگه، برای خریدای عمده شو میان داخل بازار، همه نوع وسیله وسایل هرچی که هستش خریدا میان اینجا، بعد از همینجا مستقیم ماشین برای آزادی و ترمینال جنوب و غرب و شرق و همینجوره، به خاطر ترافیکش به خاطر همینه بیشتر دیگه. بیشتر دیگه الان به خاطر اینکه مرکز شهر دیگه بافت فرسوده است و اینکه خیلی ها دیگه به خاطر بازاری بودنش و ارزش ملکاش نمیان خیابون وسیع‌تر بکنن، نمیدونم، فقط نزدهی خیابونه دیگه. الان مثلا تاکسی هایی که میان سر خیابون وای میسن خیلی نامنظم، یه جوری کیپ وای میسن، یه خروجی مجزا براش بذارن، مگه اینکه برای موتوری ها مخصوصا جلو در بازاره اونا مثلا ساماندهی بکنن یکم میان جلوتر از درب اصلی بازار وایسن، یه خطی براشون درست بکنه، خطی داره ولی خطی ها همه رو هم دیگه است، همه هی این ور اون ور خط نمیدونم نامشخصه، بلوکی چیزی بذارم مثلا فقط توی اون لاین، یه نردی بزن که مسافرها فقط تو اون لاین وایسن، همه طرف چهارا وای میسن، خروجی نداره، خروجی هست نامنظم.
تلاش برای جلو زدن از دیگران یا نگرانی از اینکه دیر برسید فقط و فقط استرس شما رو بیشتر میکنه. بهتره با سرعت منطقی حرکت کنید. رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و رفتار مؤدبانه با سایر رانندگان میتونه فضای کلی خیابون رو آروم‌تر کنه. اگه فکر میکنید ترافیک سنگینه، این زمان یک زمان خیلی مناسب و در واقع یه موقعیه که شما میتونید برای فکر کردن، برای برنامه ریزی روزانه یا حتی تمرکز بکنید روی مثبت اندیشی. خیلی متشکرم که همچنان با بخش اسکاهی صدای شهر رادیو تهران همراهید. 88 82 301 رو فراموش نکنید. تا بخش بعد.